خواست مادرم من این 15 اسفند روش در تستایم دوفو
بس اون که این خلاصه رو بگم برای انتخاب اون که قواعد سخنرانی 4-5 تا کار رو که انجام میدیم، یکیش و اولیش اینه که ما یک مخاطبی رو مشخص میکنیم، شناسایی میکنیم مخاطب رو که در آوردش اون صحبت کردیم، از ابعاد مختلف مخاطب ما چه کسی است، چه ویژگی هایی داره، بعد یک موضوعی رو و یک محدوده ای از دانش رو برای این مخاطب به عنوان موضوع انتخاب میکنیم، چه بحثی رو بگیم، چه مطلبی رو براش بگیم، چه ویژگی هایی داشته باشه موضوع سخن ما. بعد از اون در رابطه با مسئله یابی خدمتون صحبت کردیم، چند مسئله، چند نکته، چند آسیب، چند شبهه یا سوالی که مخاطب در این موضوع براش مطرحه، اشکال مطرح میکنه، آسیبی هست، آسیب فکری است، آسیب رفتاری است، نقاط ضعف و قوتی در مخاطب در این موضوع، اونو شناسایی میکنید و بعد بر سخن به اون میپردازید. مسئله چهارم بحث تهیه محتوا است، گردآوری اطلاعات و مطالبی است که ما پیرامون این موضوع نسبت به این مخاطب در این مسئله هایی که مطرح کردیم اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم که روش تحقیق در واقع بیشتر به این میپردازه که بعد چگونه محتوا رو جمع‌آوری کرد. بعد از اون به چینش رسیدیم. چینش یعنی این محتوا رو در کنار هم دیگه تنظیم بکنیم، ترتیب بدیم. در رابطه با انواع مدل های چینش خدمتون صحبت کردم که بله 5-6 مدل برای چینش رو خدمتون عرض کردم، درسته؟ 5 مدل، حتی 12-13 مدل هست، 4-5 تا رو خدمتون انتخابی گفتم که به این شکل میشه محتوا لکنان هم دیگه قرار داد. بعد از این که ما محتوا لکنان هم دیگه قرار دادیم، میام سراغ انتخاب روش ایجاد انگیزه، شروع سخن. شروع سخن در یک سخنرانی فوق‌العاده از اهمیت خاصی برخورداره. شروع سخن در یک تدریس از اهمیت بالایی است. شروع سخن در یک برنامه تبلیغی به طور کلی که اصطلاحاً باید انگیزه در مخاطب به وجود بیاد. چگونه میتوانیم یک محتوای انتخاب بکنیم که این مخاطب در ذهن مخاطب انگیزه به وجود بیاره که مخاطب ادامه بحث رو گوش بده. بعضی از جمع هست، مثلا در بعضی از مسجدها، در بعضی از مجالس مخاطب 10 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه میاد، اگر خوب بود، اگر مفید بود، اگر احساس کرد موضوعی که این سخنران وارد شده به دردش میخوره، فایده داره و برای جذابیت داره، میمونه. اما اگر دید نه، میره. بر این اساس اول سخن و ابتدای سخن جای بسیار مهمی است برای اینکه ما به قول معروف کلیات عقل بقا نیام تعریف بکنیم، بگیم حالا این 10 دقیقه اول حالا یه چیزی بگیم تا به قول معروف موتورمون گرم بشه تا حالا ببینیم مثلا چیکار به اینطوری. نه، اول سخن بسیار مهمه و تازه. چگونه میتوانیم در یک مخاطب انگیزه به وجود بیاریم؟ یکی از مرسومترین بهترین راههای انگیزه در مخاطب داستان هست. قرآن کریم از چندین داستان استفاده میکنه، داستانهای انبیا، داستانهای اولیا، داستانهای افراد خوب و بد رو مثال میدونه. داستان فراز و نشیب داره، داستان در واقع مخاطب رو به خودش همراه میکنه. امروز هم در جامعه ما که بررسی میکنیم میبینیم که بعضی از سریال ها، بعضی از فیلم ها که افراد رو پای خودش میکشونه، نگه میداره، جذابیتی است که خود این داستان فی نفسه داره. الان مثلا شما ببینید این سریال های بعضی وقتا کره‌ای که ایران پخش میکنه، بعضی از داستان ها و این فیلم های سریال های ایرانی که پخش میشه، یک داستان، یک زندگی شخصی، زندگی خانمی، زندگی آقای، زندگی یک افرادی رو میاد داستانش رو تعریف میکنه و مخاطب رو 10 جلسه، 15 جلسه، گاهی وقتا 30-40 قسمت این سریال با خودش همراه میکنه. چه چیزی این مخاطب رو هر شب 1 ساعت پای تلویزیون میکشونه؟ البته من خودم انتقاد دارم به این در واقع این سبک از رسانه، یعنی مارشال مکلوهان که متخصص رسانه است، شما ببینید در زمینه رسانه چه مطالب گسترده ای رو بیان میکنه. مثلا میگه اگر انسان از 40 سالگی تا 60 سالگی هفته ای 1.5 ساعت فیلم و سریال نگاه بکنه، بعد از 60 سالگی قدرت تفکرش رو از دست میده. یعنی تلویزیون در خونه ها باشه یا نو تیوی یا نباشه، اگر تلویزیون نباشه مردم نمیدونن چی برای هم تعریف بکنن. یعنی کند میکنه ذهن افراد رو، تزریق میکنه، این رسانه تصمیم میگیره، این رسانه انتخاب میکنه، این رسانه جهت میده، ما در اختیار رسانه قرار میگیریم تا اینکه رسانه در اختیار ما قرار بگیره. از این یک ابزار هست، بعد از فضای مجازی، از رسانه، از تلویزیون، از رادیو. اما این گونه نیست. تلویزیون جذابیتی داره که وقتی شخص میخواد بره سراغ مطالعه کردن، آقای دانشجو، آقای طلبه، خانم دانشجو، ببینیم که خوابش میگیره، تا 10 دقیقه مطالعه میکنه سعی چرتش میگیره، حوصله این که بیاد کتاب برداره مطالعه کنه نداره. چرا؟ چون جذابیت این رسانه اجازه این کاره. آسیب‌هاش خیلی زیاده، ولی به هر حال میبینیم داستان این شکل، خاصیت و ماهیت داستان به این گونه است. خب ما میتونیم در یک سخن، در یک کار تدریسی، در یک کار تبلیغی، برای شروع سخن، برای شروع سخن که انگیزه در مخاطب به وجود بیاد همراهی با ما بکنه، از یک داستان کوتاه، از یک داستان مثلا متناسب، زیبا و خوب برای مخاطب چیکار بکنیم، استفاده کنیم. چند تا شرط هست که بعد مراعات کنیم در انتخاب این داستان. مسئله اول اینه که در استفاده از داستان و قصه یا حکایت یا حالا داستان، اسمای مختلف که داره، این هست که داستان اصل منبر ما قرار نگیره. کل منبر ما اگر مثلا 30 دقیقه میخواد طول بکشه، بحث ما 30 دقیقه است، 25 دقیقهش داستان نباشه. حاشیه داستان، توضیحات داستان، مطالبی رو میگه سخنران که اصلا غافل میشه از این که من میخواستم این داستان رو به عنوان اول بحثم انتخاب، نه به عنوان متن سخنم قرار بدم و بعد از توش یه نکته هایی رو بیان بکنم. بعد این اصلا دقت به این داشته باشیم که این داستان مختصر باشه، اول بس من این داستان رو بگم، بعد وارد چی بشم؟ وارد سخن بشم. یعنی داستان و قصه تلیعه است برای این که من موضوع بحث رو آغاز بکنم. از چی باید آغاز بکنم؟ از یه آیه؟ از یه روایت؟ نه، از یه داستان شروع میکنم و بعد کم کم وارد چی میشم؟ وارد موضوع سخن میشم. طبیعتاً این داستان با موضوع سخن من ارتباط مستقیم ممکن و داشته باشه. مسئله دوم، در هنگام پرورش قصه تحریف صورت نگیره. یکی از جاهایی که تحریف خودش رو نشون میده، یعنی استاد بزرگوار شهید مطهری میفرماید تحریف هم لفظی داریم هم معنوی داریم. در داستان محلی است برای عرضه تحریف. میخواد داستان رو بگه، برای اینکه تحریک احساس به وجود بیاد و یه مقدار پررنگ‌تر بشه و تأثیرگذارتر بشه، میاد یه چیزایی رو بهش اضافه میکنه، کم میکنه، یه چیزی اضافه میکنه. در حالی که ما در معارف دینی، در آموزه‌های اهل بیت نداریم اینکه اگر کسی خاص مطلبی رو بگه، چیزی رو بهش اضافه بکنه، چیزی رو ازش کم بکنه، خلاف آنچه بوده در واقع بیان بکنه. بذارم این در بعضی از روزه‌ها متأسفانه، بعضی از ساکران، بعضی از مدعاها، یه مثلا شعر، مثلا فرض بفرمایید که علی اکبر جوان ناکام بوده در بعضی از مقاطع، در حالی که این نیست که بگیم حضرت علی اکبر ناکام بوده. و خیلی از روزهایی که میخونن، خیلی از پرورش تحریف هایی که در واقع به وجود میاد. مثلا سوم، داستان یا همون قصه گره داشته باشه. گره در داستان، در اصول داستان نویسی و داستان پردازی، گره به معنای فراز و نشیب محتوایی است. فراز و نشیب گاهی وقتا صداست، گاهی وقتا محتواست. فراز و نشیب در واقع پستی و بلندی صدا و لطافت در صدا اونجاییست که اگر شما مثلا میخواد برای بچه ها قصه بگید، بچه های مثلا فرض کنید که 4 ساله و 5 ساله و 6 ساله مرد کودک، اگر بیاید بگید ببینید بچه ها یک گرگی از پشت بوته ها اومد و مثلا فرض کنید که یه وقتی با این چنگال های تیز و دندان های فلان رو حمله کرد، یک بره ای رو مثلا گرفت و این بره رو مثلا تیکه تیکه خورد، بعد هم این صحنه ترسناک رو بگید. اگر وقتی بیان میکنید چنان احساس در کلام شما بود که این گرگه حمله کرد و مثلا فرض کن بره گرفت، بچه ها همچنین بترسن، خودشون جمع کنن که نکنه این وقت گرگه اینطوری که آج خانم داره میگه حمله کرد مثلا گرفت ما رو بیاد بگیره، یه ذره همچنین چی میشن؟ به قول معروف محتوای شما ترسناکه دیگه. این قسمتش بترسن، خودشون رو جمع بکنن. این اتفاق اگر بیفته، یعنی فراز و نشیب صدای شما چی بوده؟ خوب بوده. اما اگر شما یه چیز ترسناک دارید میگید، مخاطب ولو مثلا بچه هست 5-6 ساله، بشم شما رو نگاه کنم. من مثلا فرض کن تیر تیر به شما بخنده که حالا گرگ اصلا مثلا چه ترسی هم نداره که مثلا گوله میکنه. من کرد لطیف و آرام بله یه گرگه اومد مثلا بله برها رو گرفت و خورد و هیچ احساسی اصلا به وجود نیاد. این خوب نیست. بنابراین باید ببینید احساس باید پشت محتوا چی باشه؟ پیدا باشه. یعنی باید در کلام و در سخن و در بیان چی وجود داشته باشه؟ احساس لازم. ترس اگر هست احساس ترس، شادی اگر هست، غم اگر هست، باید در این کلام خودشو نشون بده. این میشه فراز و نشیب محتوایی، پستی و بلندی، اصطلاحاً بازی با صدا، کم و زیاد کردن صدا. اما فراز و نشیب محتوایی چیه؟ یعنی این قصه، این داستان، این محتوا در یک جا تأثیرگذار باشه. اصطلاحاً بهش میگن حالا این گره یعنی چی؟ گره داشته باشد یعنی پیوند داشته باشد یا نقطه عطف یا نقطه تأثیرگذاری. اگر یه نمودار بکشیم این قصه بیاد تلقی بکن در یک جا به نهایت تأثیرگذاری برسه. یه قصه بگم خدمتون. ببینید شما بگید گره این داستان کجاست. فرد عابدی رو میگن که عابد با تقوا اهل عبادت در یک منطقه ای معروف بود بین مردم. واقعا هم انسان خوبی بود. مردم در اونهای قدیم امانتی داشتن بهشون میسپردن میگرفتن. تا اینکه یک خانواده یک خانومی میخواست بره مسافرت یک ماهه، دختر خانم جوانی داشت، اومد گفت من اینو به کی بسپارم؟ بدم به این عابد امانت باشه تا میرم یک ماه برمیگردم. اومد داد به این عابد و گفت این دختر من پیش شما باشه، من میرم مسافرت یک ماه برمیگردم. اعتماد داشت، رفت و 4-5 روز گذشت. این عابد خب دید بالاخره این دختر در اختیار ایشونه و کاری هم که وکیل و بسیش هم همین عابد، هی طمع کرد، هی گفت شیطون اومد سراغش که من برم سراغ این صحبت باش بکنم نکنم. ولی عابد اون شهر بود و مورد اعتماد بود، رفت تحریک میشد توسط شیطان که چیکار بکنه. رفت پیش استادش، یه استادی داشت، گفت استاد من بالاخره تو من میمن شاگرد شما، من عابد این شهرم، مردم منو میشناسن، اما اتفاقی افتاده، خانم میماده دخترشو پیش من گذاشته، دخترش هم جوانه، منم هر روز سر چیکار بکنم. استاد گفت که برو در فلان منطقه شهرتون، فلان خیابون، فلان جا یه آقاییست، یه شخصیست، با این آقا بشین یه نیم ساعتی یه صحبتی بکن، یه جلسه‌ای به قول معروف بگیر و نشست و برخاستی با این آقا داشته باش، مشکل شما در این مسئله اخلاقی حل میشه. عابد هم قبول کرد و اومد در فلان منطقه شهرشون و گفت که من با فلان کار دارم. مردم گفتن عابد شهر و آدم مورد اعتماد شهر اومده با این آقا کار داره. این آقا کیه؟ یه آدم فسادکاره، شراب خوره، نمیدونم مثلا قماربازه، چیه چند تا عیب و ایراد بهش گرفت. گفتن آی عابد شما با این آقا کار داری، اگه بری اصلا آبروت میره، این یه فرد اینطوریه، خیلی آدم بدیه، چیکارش داری؟ گفت نه من اشتباه اومدم. اومد پیش استاد گفت استاد من یه مشکلی داشتم، اومدم به شما گفتم یه کسه به قول معروف یه استاد اخلاقی من معرفی کن، این که بعدش از من بدتره که خیلی فسادکار و شرابکار و زناکار، اینطوریه، من چی برم به این؟ گفت نه اگه میخوایم حل بشه بعد بری پیش این. دو مرتبه اومد در اون منطقه و سراغ اون شخص رو گرفت و گفتن مثلا فرض کنید که در فلان جاست. مردم گفتن حتما عابد اومده که این شخص رو هدایت بکنه، دیگه آدم بدیه، عابدم انسان خوبانه، اینا هدایت کنه، به اینا به راست هدایت کنه. رفت در منزل ایشون که میگفتن آدم شرابخور و فلان کاریه، دید که شیشه ها رو مثلا تو چیندن. به این فرد گفت که عابد به این فرد گفت اینا شیشه های شرابه. گفت نه شیشه های سرکه است. نگاه تیز کردید، آره سرکه. گفت نمیدونم این مسئله خلافکاری که مطلب دوزی که میگن، هر چی که دید مردم میگن پشت سرش این آدم فلان فلان، یه هیچ کدوم اینا نبود. یکی عابد بررسی کرد، دید نه این اتفاقا یه عبادتگاهی داره و یه سجده میکنه و یک عرفانی اصلا بلده. یه نیم ساعتی با صحبت کرد، دید اصلا این خیلی کارش درسته، آدم بسیار با تقوا و وارسته ایست. بهش گفت میدونی مردم تو شهر پوستر چی میگن، تو رو به چی میشناسن؟ گفت آره مردم مثلا میگن که اینها دزده، این خلافکاره، مردم اینا رو میگن، ولی من اینطوری نیستم. گفت تو چرا نیومدی اصلاح بکنی و بگی من چه آدمی هستم که مردم تو رو بشناسن، بدونن تو هم چه آدمی نیستی؟ گفت اگه من میخواستم هر روز بیام بگم ای به من این نیست و مردم اینا رو میگن اشتباه میکنن و من رو به درستی، به امانت، به صداقت، به تقوا بشناسن، اون وقت خاصیتش این میشد، مردم من رو به این میشناختن، به من اعتماد میکردن، اون وقت ممکن بود به من امانتی رو بسپارن و من نتونم در اون امانتشون رو نگه دارم و امانتشون رو خیانت بکنم. به این جد نرفتم این کار رو بکنم. اون وقت عابد فهمید که این فردی که اینطوری میگن این شکلیه، خود سراغ این کار نه. حالا ببینید الان یه داستانه دیگه، درسته؟ نقطه تاثیرگذاری داستان کجاست؟ جمله آخره؟
حالا اون آقاه که استاد عابد بود بهش بکنه سمت این و این متوجه که این آقایی که میگه برو سمت این خودش آدم این طوریه و نفیش میکنن مردم که بره، این بازی گرفتاری دیگه برای این شد. این گرفتاری این تحصیل گذاری و اوج داستان اونجاییه که اون آقا متوجه میشه که این آقایی هم که این خودش عابد بوده و چه زندگی متفاوتی داشته و مردم در برش چی میگن، چرا این طوری بوده و از خودش دفاع نکرده یا خودش رو اون چیزی که واقعا
هست
نشون
نداده. آفرین، گره‌های کوچک اول به وجود میاد، مسئله در ذهن مخاطب ایجاد میشه، در پایان چی میشه؟ همه گره‌ها باز میشه و مسئله روشن میشه. اون نقطه گره نهایی در واقع میشه گفت که تاثیرگذاری اتفاق میفته. حالا ببینید، میخوام بگم که بعضی از داستان‌ها تاثیرگذاره، ولی بعضی از داستان‌ها فرض کنید مثلا من بگم که انسان باید به پدر و مادر خودش احترام بذاره. مثال اون شخصی که خدمت حضرت موسی علیه السلام رسید و گفت که همنشینه مثلا با موسی میشه و شدین داستان شده. مثلا این داستان خب اینقدر تکراریست و گفته شده که دیگه اصلا گرهی واقعا وجود نداره. من کجا بگم که تأثیر گذار؟ چند بار مخاطب چیه؟ این داستان رو شنیده. مسئله چهارم، حتی المقدور از داستانهای انبیا، ائمه، اولیاء الهی، عرفا، شهدا، علما، انسان‌های وارسته، حتی المقدور، حالا نه الزاماً، از اینا استفاده میشه. تا جایی که ما داستان پیامبر گرامی اسلام رو داریم، داستان ائمه، داستان اهل بیت، داستان بعضی از اولیا، بعضی از عرفا، داستان و زندگی‌نامه شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای عزیز مدافعان، حالا ما بیایم مثلا فرض کنیم بگیم یه پادشاهی بود، یه وزیری داشت، مثلا کچل بود، نمیدونم خارکنی بود که نمیدونم پاش لنگ بود. حالا این داستان هم هست دیگه، این داستان خارکن لنگ و نمیدونم پادشاه کچل و وزیر این مثلا فلان یا دختر پادشاه، این داستانی نیست که بتونه الگو هم به مخاطب ارائه کنه. اما داستان پیامبران، داستان‌های قرآن، قصص الانبیا، داستان‌های آموزنده اهل بیت خیلی میتونه چی باشه؟ مؤثر باشه. تا جایی که ما کتاب‌های خیلی غنی در باب داستان‌های پیامبران داریم، برای اینکه مقایسه بکنیم بین انسان خوب و بد، این رو چکار بکنیم؟ از داستان پیامبران استفاده بکنیم. عرض کردم حالا این حتی المقدور برای این هست که مثلا شما در بعضی از جمع‌های فرض بفرمایید که غیر مذهبی، شاید مثلا داستان فرض بفرمایید که ابو علی سینا بهتر باشه، داستان‌های داستان و راستان، داستان‌های فرض کنید که بعضی از اندیشمندان، مثلا فرض کنید نمیدونم نیوتن یه اتفاقی براش افتاده، خب خاصه، اون مخاطب بیشتر از اون تأثیر میگیره. ولی برای مخاطبین مذهبی، برای مخاطبین جلسات عمومی که ما استفاده میکنیم، این داستان ها شاید مناسب تر باشه. طبیعیست برای بعضی از مخاطبین غیر مذهبی نه، اون داستان های فرض میفرمایید که داستان واره، این داستان ساختگی یا حکایت های اشخاص بزرگ و مثلا فیزیکدان ما، شیمیدان ما، اونا مثلا مؤثر تر باشه، یا بزرگان فرض کنید علمی کشور خودمون، اینها ممکنه برای اونها تاثیرگذارتر باشه. اما برای مخاطب مذهبی طبیعتاً شما از نهج البلاغه داستانی رو بگید که مثلا فرض بفرمایید که ابو جهل با 10-11 نفر اومد منزل پیغمبر، این متن نهج البلاغه از خطبه 192 گفت پیغمبر امروز اگر یه معجزه من نشون بدیم من مسلمان میشم. پیغمبر فرمود خب چه معجزه‌ای؟ گفت اومد وارد خانه پیغمبر شد، در وسط خانه پیغمبر یه درختی بود خیلی تنومند و بزرگ، گفت پیغمبر این درخت رو یه کاری کن کنده بشه بیاد بالا، از ریشه‌ها و ساقا بیاد بالا، من ایمان میارم، من که ایمان بیارم این 12 نفرم همراه من اینا هم ایمان میارن. پیغمبر فرمود ای درخت کنده بشو بیا بالا. پیغمبر اشاره کرد درخت کنده شد با ریشه و ساقا، همه اومد بالا. گفت ابو جهل ایمان میاری؟ گفت پیغمبر یه کار دیگه هم انجام بده، من میخوام ایمانم مستحکم بشه، مستودع بشه. گفت چیکار کنم؟ گفت این درخت رو نصفش کن، نصفش بره عقب، نصفش بیار جلو، من اینو ببینم ایمان میارم. مگه میشه همچین چیزی؟ پیغمبر اشاره کرد به درخت، نصف شد، نصفش رفت عقب، نصفش اومد جلو. گفت ابو جهل ایمان میاری؟ گفت پیغمبر یه کار دیگه هم بکن، اینا به هم وصل بشه، درختا نصفها در جای هم قرار، در جای خودش قرار بگیره، درخت به زبان در بیاد بگه تو پیغمبری، من اگر با گوشم بشنوم که درخت میگه تو پیغمبری، من قطعا ایمان میارم. امیرالمومنین اونجا حاضر بود، گفت من دیدم این شاخه های درخت بر سر پیغمبر سایه افکنده بود، با اشاره پیغمبر به اذن الهی نصفه ها به هم وصل شد، درخت در جای خودش قرار گرفت، به زبان در اومد اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. گفت که شهادت میدم که خدا خدای یگانه است و با شاخش اشان این پیغمبر هم پیغمبر خداست. پیغمبر فرمود ابو جهل ایمان میاری؟ گفت من ساحری ماهرتر از توی پیغمبر تو الان ندیده بودم که اینقدر مثلا سحر بکنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. حالا این داستان چقدر زیباست در مقایسه بین اینکه انسان از عقل خودش از فکر خودش استفاده نمی‌کنه، هم داستان روایی است در نهج البلاغه است، هم داستان پیامبر هست و هم داستان تاثیرگذاری است. چرا بتونیم بگیم خیلی از مخاطبین متاثر هستن از این داستان این شکل. مثلا پنجم، داستان بدون تجزیه و تحلیل نماند. یعنی شما بیان کردید داستانی رو زیبا و قصه‌ای رو گفتید، یک تجزیه و تحلیل، یک برداشت، یک نکته قابل استفاده در داستان بیان بکنید. البته لازم نیست که حتما نتیجه گیری داشته باشید. اساساً نتیجه گیری از داستان یا از یک محتوایی که یک سخنران یا مبلغ یا کلاسداری داره بیان میکنه کار خوبی نیست. مثلا برای شما داستان بگم، میگم خب پس نتیجه میگیریم که مثلا فرض کنید که انسان باید با حجاب باشه، مثلا در مورد حجاب بگم، نتیجه میگم در مورد مثلا فرض کنید که قرآن خوندن، یک داستان بگم که مثلا فردی قرآن خونده مثلا اینقدر خاصیت داشته کنم، بعد بگم خب پس بچه ها نتیجه میگیریم که باید هر روز یه آیه قرآن بخونیم، این اصلا سرده. این اصلا بچه، دانش آموز، دانشجو، جوان، خانم، آقا اصلا خودش نتیجه میگیره. شما داستان رو گفتید فارسی زیبا قشنگ تاثیرگذار بیان کردید، اصلا خودش از بهتر از شما نتیجه میگیره. لذا نتیجه گیری در یک قصه، نتیجه گیری کردن از یک مطلبی که سخنران داره بیان میکنه، یا حتی نتیجه گیری کردن از سخنرانی، معمولا روش تحقیق میگه آقا شما آخرش یک نتیجه آخری، مثلا خب من تحقیق نوشتم سطح 2 سطح 3 سطح 4 آخرش جمع‌بندی نتیجه گیری، اما منبر اینو اصلا چی نمیخواد بگیم، پس از این منبر نتیجه میگیریم که خب آدم خوبی باشیم، نمیدونم فلان، نه مخاطب خودش قشنگ نتیجه رو چی، اما تجزیه و تحلیل نتیجه گیری در واقع چی نیست. مسئله پایانی هم این که در داستان مقدمات داستان حذف بشه، بسیار بهتر. کلیات توضیحی ابتدای داستان مثل بیان موضوع یا معرفی شخصیت های داستان یا معرفی موقعیت و مکان. قبلا میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود، مثلا فلان یه گرگی بود یه فلان بود، این توضیح اولی. یا این که من بیام بگم ببینید بسم الله الرحمن الرحیم یک داستان در رابطه با اهمیت شب زنده‌داری و اهمیت تهجد و نماز شب میخوام به تعریف کنم براتون، که یه خانمی بود مثلا فرض کنم، این که من اول کار بیام موضوع داستان رو بیان بکنم، مخاطب تا آخر خط مسئله رو متوجه میشه. من بیام بگم میخوام در رابطه با فرض کنید که احترام به والدین، احترام به مادر و احترام پدر براتون یک داستان بگم. حالا یه داستان خیلی قشنگم بگم. خب شما اول کار که اومدی نرخ مشخص کردی، اول کار که گفتی هر چی شما میگی مخاطب سری میره تای خر که میگه آقا ایشون میخواد اینو بگه. بر این اساس بیان یک موضوع، بیان معرفی شخصیت یک انسان بسیار وارسته‌ای بود که این ویژگی بعد بخوام بگم، نه بدون مقدمه، بدون توضیحات اضافه وارد چی بشم؟ داستانش بشم. یعنی داستان از وسط شروع بشه. از وسط یعنی چی؟ یعنی مقدماتی که زائد هست نیاز نیست. تار میزد چندین سال در مجالس عروسی، یه وقت میگن این بند این تاراش به هم ریخت و پاره شد، گفتن یه شخصی در فلان قسمت اصفهان این تار رو درست میکنه. رفت دید یه پیرمرد این تار درست میکنه، گفت بله این تار من خراب شده، من آواز خونم و تار میزنم میبرم اونور میرم، اینو درست کن. پیرمرد این نگاهی کرد به این شخص و گفت که چند سالته؟ گفت مثلا 30 سالمه. گفت 30 سالته بند تارت پاره شده فهمیدی، اما بند تار دلت پاره شده اونو نفهمیدی چیه؟ چرا نمیره اونو درست کنی؟ این متنبه شد گفت که بند تار دل چیه؟ گفت بند تار دل یک چیزیست که انسان ارتباطش وصل میشه با خدا. گفت کجا درست میکنن؟ گفت توی حوزه علمیه. رفت این تارشو داخل زرندرود انداخت و رفت وارد حوزه علمیه شد. چند سال درس خون، شاگرد خوبی شد، بعد استاد شد، بعد شد مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی استاد حضرت آیت الله العظمى بروجردی. حالا اگه من میگفتم که یکی از شاگرد، یکی از اساتید مرحوم آقای بروجردی میرزا جهانگیرخان قشقایی و بعد این اتفاق افتاده، قشنگ میشد به نظر شما؟ داستان زمانی زیباست که شما موضوعشو بیان نکنید، معرفی شخصیت ها رو نکنید. مثلا حضرت یوسف وقتی میخواد قرآن داستانشو بیان کنه نمیگه که میخوام در رابطه با فرض بفرمایید که یک موضوعی صحبت کنم، یک حضرت یوسفی بوده، این برادری مثلا داشته اینطوری بوده، نه میگه یوسف از خواب بیدار شد و دید که خورشید و ماه و ستارگان و فلان بر او سجده کردن و مثلا فلان. بعد دیگه معلوم میشه این باباش یعقوب بوده، بعد معلوم میشه برادر داشته، بعد داستان خودشو کم کم چی میشه نشون میده. اما این که اول کار بیام این توضیحاتو بدم اصلا لازم نیست. حالا انشاءالله برای جلسه آینده همین خطبه رو که زحمت کشیدن خواهر رو آماده کردن، همین خطبه رو حالا یه خطبه دیگه رو آماده بکنن و بعد از خطبه یک صلواتی رو از مخاطب طبیعتاً طلب بکنن و بعد هم سخنشون رو آغاز بکنن با یک داستانی که حداقل این شرایط رو داشته باشه، این ویژگی ها رو داشته باشه. اول منبر با یک داستان آغاز بکنن، کمان که قرآن با داستانهای متعدد مطلب رو ادامه میده. داستانی که مختصر باشه، مفید باشه، قابل استفاده برای مخاطب و بعد از این داستان نکته مهم اینه که در واقع داستان رو شما که گفتی بعد از این داستان پیوند انتهای داستان با موضوع بحثتون اینم روش فکر بکنید که من این داستان رو الان بیان کردم، الان میخوام وارد سخن بشم دیگه، میخوام وارد سخنرانی بشم، وارد بحثم بشم، چگونه انتهای این داستان وصل به موضوع بحثم باشه؟ داستانم تمام شد، داستان رو گفتم در یک قصه، در یک قضیه، حالا میخوام وارد بحث بشم. یک مدرسه ایست در مشهد به نام مدرسه عباس قلی خان، خیلی ها رفتن میگن این مدرسه قبلا یک کاروانسرا بود از زمان قبل از انقلاب. صاحبش هم یه آقایی بود به نام عباس قلی خان، میگن پیرمرد شده بود آخر عمرش، اومد تو کاروانسرا، پسرش هم عبور چپ بود، پسرش هم یه چراغ دستی دستش بود، گفت پسرم من که از دنیا رفتم، من پیرمردم دیگه، این کاروانسرا رو خرابش کن، تخریبش کن، کاروانسرا قدیمیه، اینم پول، یه مدرسه علمیه اینجا بساز، طلبه ها بیان درس بخونن. پسرش هم گفت باش. از در کاروانسرا که می‌خواستن خارج بشن، این پسر اومد چراغ دستی رو گرفت پسترش، باباش بهش گفت که پسرم تو که عاقلی چرا نه عقب گرفتی؟ بگی جلو که لاهم جلو پامو ببینم به دیوار نخورم. پسرش گفت بابا همینطور که این چراغ دستی اگر من پشت سرم بگیرم نور نداره، جلو پامو نمیتونم پیدا بکنم، اون کار خیری که شما بعد از عمرت من میخوام انجام بدم خیلی برات در شب اول قبل نور نداره، تا زمانی که خودت زنده هستی این کار رو انجام بده. دستور بود از فردا عباس قلی خان که این مدرسه تخت در زمان حیاتش این مدرسه رو ساختن. انسان تا زمانی که در دنیاست و دستش میرسه و خودش بتونه کاری انجام بده میتونه، دیگه از دنیا رفت معلوم نیست دیگه بتونه کار انجام بده. لذا از این فرصت بعد چیکار بکنه؟ حالا این داستان رو من الان گفتم پیوند دادم با چی؟ انتهای این داستان با موضوع بحثم که انسان از عمر حیات خودش چیکار بکنه؟ نهایت استفاده رو بره. یک داستان مناسب انتهای با انتهای داستان پیوند مناسب با در واقع موضوع داشته باشه. اگر سوال داریم بفهمید، اگر من برم یک شیوه شروع سخن بعدی هم خدمتون بگم. خب پس داستان یکی از اون. دومین چیزی که مؤثر در انگیزه سازی است و برای مخاطب انگیزه به وجود میاره تعریف. تعریف یعنی معرفی کردن، یعنی یک چیزیست که پنهانه و من ابعادش رو بلد نیستم بیام باز بکنم، توضیح بدم، معرفی بکنم. الان در دنیا کالا رو معرفی میکنم. شما اگر تشریف ببرید مثلا فرض کنید که یه مغازه بخواید لباس بخرید، شما میگید لباس خانم ببین این لباس رو مثلا الیافش اینطوریه، اینطوری دوختیم، اینطوری نمیدونم فلان کردیم. یه موبایل مثلا چقدر تعریف میکنه، این نمیدونم 4 هسته ای دو تا سیم کارت میخوره، چی داره، باتش اینقدر فلانه، تعریف نمیدونم جنسش رو معرفی میکنه. خب ما در سخنرانی میتونیم یه چیزو معرفی بکنیم. الان مثلا به شما بگن آقا شما یک کلاسی از فردا میخواد تشکیل بشه، کلاس مثلا فرض کنید که فلسفه، هر کی میخواد بره شرکت کنه، کلاس مثلا آزاده، کلاس خیلی خوبی هم هست. اما اگر بیان بگن یک استادی رو دعوت کردیم که قریب به 10 کتاب در زمینه فلسفه نوشته، چندین مقاله در مثلا فرض کنید مجامع علمی مختلفشون در زمینه فلسفه را که 20 سال هم کارش تدریس فلسفه است و خیلی ساده و شیرین و خیلی زیبا فلسفه رو در 10 جلسه کلا چیکار میکنه، بدایون آیا توضیح میده. خب آیا این دومی انگیزه نمیشه که افراد برن اون مطلب رو کلاس رو شرکت بکنن، یا اون اولی انگیزه میشه؟ این دو بیشتر انگیزه میشه. یعنی چیکار کردن؟ معرفی کردن، توضیح دادن، گفتن این چیه. در روایت داریم که وقت پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان میخوای من 6000 گوسفند بهت بدم، یا 6000 کلمه مفید، یا 6000 درهم و دینار؟ حضرت فرمود که امیرالمومنین که من دوست دارم 6000 کلمه مفید یاد بگیرم. بعد پیغمبر فرمود که من این 6000 کلمه مفیدو خلاصه میکنم در 6 تا جمله و بهت میگم که اگر این 6 تا رو داشته باشی هم 6000 کلمه رو یاد گرفتی و هم در واقع 6000 درهم و دینار و هم 6000 گوسفند. جمله اولش اینه: اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل، اگر دیدی مردم دنبال مستحباتن، فاشتغل انت یا علی بالفرائض، شما دنبال واجبات باز. اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل، مردم دنبال زیادی عملن، فاشتغل انت یا علی بصفوت العمل، دنبال کیفیت عمل باش. اذا رأیت الناس یشتغلون بزینت دنیا، دنبال تزیین دنیا هستن، فاشتغل انت بزینت الاخره. اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق، مردم متوسل به خلق میشن، فتوسل انت یا علی بالخالق، تو به خالق. حالا اگر پیغمبرم علی جان بیا بشین من میخوام بهت 6 تا جمله بدم، مثلا همینا رو میگه 1 2 3 4 5 6، کدوم تاثیرگذارتره؟ اولی. یعنی چیکار میکنه؟ انگیزه به وجود میاره، تعریف میکنه، معرفی میکنه، بیان میکنه، توضیح میده. اگر مثلا ما بگیم فرض کنید که در بهار آمده است که این روایت از امام صادق، خب مخاطب عموم مردم که اعتراض دارن میگه در بهار آمده است، میگه خب حتما منظور در زمستان که نیست دیگه، پاییزم که نه، تابستانم نه، در بهار، در فصل بهار آمده است، تا پیامبر در بهار این مثلا جمله رو گفته. در بهار ما میبینیم در بهار الانوار، اصلا چیه این کتاب؟ در جواهر آمده است که مثلا فلان. خب ما به عنوان طلبه متوجه میشیم که در جواهر منظور جواهر الفقه و جواهر البلاغه که متن درس آقای بهجت بوده، اما عموم مردم میگه در جواهر، جواهر رو حمله بر مثلا طلا و جواهر میکنن دیگه، و نمیدونه این چیه، معرفی براش نشده. تعریف یعنی معرفی کردن، یعنی بیان کردن. هر چیزی که معرفی بشه تاثیرگذارتر. حالا متعلق تعریف یعنی در واقع انواع تعریف از چی؟ متعلق تعریف ما چی باشه؟ گاهی ما از موضوع تعریف میکنیم. موضوعی رو که اول منبر با این آغاز میشه، موضوعی رو که میخوام خدمتون بیان کنم، موضوعی است که متاسفانه یک چهارم از دادگاه‌های کشور ما در واقع در رابطه با این موضوع داره اداره میشه. بحث خانواده، اختلافات خانوادگی، نزاع‌های خانوادگی، درگیری‌ها و طلاق‌ها و مشکلاتی در فضای خانواده است و خیلی از زندانی‌ها به خاطر بحث نفقه، بحث مهریه، بحث نمیدونم اجرت المهر چی و این مسائله. یعنی از موضوع تعریف می‌کنیم. موضوعی که می‌خوام بیان بکنم، مثلا فرض کنیم براتون این موضوعی است که کمتر در فقه اسلامی بهش توجه شده و مثلا فرض کنیم ویژگی‌های خاصی داره، یا ممکنه حالا از مطلب در واقع از محتوا به گونه ایست که اونقدر خاصش غنیز ویژه به دست آوردید در هر جایی ممکن نباشه، شروع میکنید از موضوع تعریف کردن، از مطلب تعریف کرد. دوم از منبع و مأخذ تعریف بکنیم. از کتاب فرض بفرمایید که صحیفه سجادیه زین العابدین امام سجاد علیه السلام، کتابی است که 53 دعای ارزشمندی که دستورالعمل زندگی انسان هاست. از این کتاب که چقدر ارزشمنده، که البته متاسفانه چندین دعای این کتاب به دست ما نرسیده و خیلی از مخاطبین طلبه و اساتید و مذهبی ما غبطه می‌خورن بر اینکه ای کاش اون چندین دعایی هم که نرسیده اونا هم به دست ما میرسید. اما بعضیا میگن که همین 53 دعایی که رسیده اینا رو ما چیکار کردیم که دنبال اون 10 تایی باشیم که نرسیده، همینا استفاده بکنیم، غنیمت بدون اون 10 تاش نمیخوام باشه. این از این کتاب یا اصول کافی چه کتابی است به لحاظ اعتبار سند، به لحاظ محتوا. یا کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، یا کتاب مفاتیح الحیات آقای جوادی آملی، کتاب‌های متعددی که میتونیم از اون استفاده بکنیم. تعریف سومم تعریف از گوینده کلام. ممکنه که یه شخصیتی مثل پیامبر گرامی اسلام، مثل امام صادق، مثل حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، یا مثل بعضی از علما، شیخ طوسی، مرحوم نخودکی اصفهانی، مرحوم آقای قاضی، مرحوم آقای بهجت، بزرگان یک مطلبی رو گفتن، قرآنی نیست این قرآن باشه یا روایت نیست، اما صاحب سخن که این شخصیت عالم و عارف هست مطلبی رو گفته، از اون گوینده کلام تعریف میکنیم و بعد کلامشو بیان میکنیم. مسئله چهارم تعریف از زمان و مکان. میتونیم از زمان و از مکان تعریفی بکنیم، مثل اینکه از فرض بفرمایید که شب قدر که چه شبیست، چقدر ارزشمنده، چقدر خداوند متعال به این شب اعتبار بخشیده است، و یا از روز قدر در روایت داریم که روز قدر کمتر از شب قدر نیست، و بعد وارد چی بشیم اون مسئله. یا مثلا شب جمعه، روز جمعه چقدر روایت داریم که انسان اگه در روز جمعه دنیا بره به شهید، در واقع به ثواب شهادت رسیده، پرندگان به هم میرسن و میگن که به هم تبریک میگن که روز جمعه آمده است. یا مکان، شما در یک مکانی هستید که این مکان بسیار مکان مقدسی است، ممکنه فرض کنید که حرم امام معصوم علیه السلامی باشه، ممکنه حرم امامزاده ای باشه، ممکنه اصلا مسجد باشه. اصلا از مسجد شما تعریف بکنید. امروز در دنیا سالم ترین مکان به لحاظ روحی و روانی مسجد است. ثابت کردن روانشناسان که مکانی که از هر جهت به لحاظ آرامش بخشی، به لحاظ امنیت درونی و روانی سالم ترین مکان باشه، مکان مسجد است. انسان در این مکان در روایت داریم که سیاحت و امتی فی المساجد، تفریگاه های امت پیغمبر کجاست؟ در مساجد. حالا ممکنه مسجد نباشه، اصلا منزل یه نفر باشه، منزل یه شخصی باشه. خب به اون روضه اهل بیت دیگه، این که انسان در مجلس روضه اهل بیت، مکانی که منتسب به اهل بیت علیهم السلام هست و روضه‌خانه اهل، چقدر این مکان از و بعد وارد چی میشیم؟ وارد سخن میشیم. بنابراین ما میتونیم از تعریف‌های مختلف استفاده بکنیم، مقدمه و تلیعه چی باشه؟ سخن ما باشه. از اون مسئله کم کم وارد سخن ما میشیم. از اون گوینده کلام که مطلبی رو گفته، امام صادقی که این ویژگی‌ها رو داره، امام صادقی که اینقدر جایگاه داره، شاگرد داشته، چی داشته، حضرت این جمله رو فرموده، چی مثلا این در رابطه با این مسئله، بعد وارد موضوع میشیم. سه شرط هم بعد در تعریف مراعات بکنیم. سه شرط اصلی در تعریف. مسئله اول این که مراعات اعتدال در مسئله تعریف. اگر من خواستم از یک کتابی، از یک گویندهی، از یک موضوعی، از یک زمان و مکان تعریف بکنم، حد اعتدال این رو در دین اول بررسی کنم، نیام در رابطه با یک مسئله استحبابی آنچنان تعریفی بکنم که مخاطب در حد وجوب برداشت بکنه. مثلا با پای راست وارد مسجد شدن، صلوات بلند فرستادن، یا مثلا یه مسئله سلام کردن، این یک مسئله فوق العاده مهمه در اسلام، پایه اصلی و زیربنای بحث اسلام. حالا چیه؟ یه مسئله مثلا فرض کن ساده رو بیان بگم. این اعتدال در تعریف نیست. یعنی حد و اندازه این موضوع چقدره؟ یا اگر یک مسئله فوق العاده مهمی است، بحث امامت، بحث ولایت، بحث اصول اعتقادی اصلی است، بیا اصلا ساده بخوام بگم، خیلی معمولی و پیش با افتاده بخوام بیان بکنم، اینم اصلا کار صحیحی چی نیست. بذار نگاه کنم به موضوع، نگاه کنم مثلا به شخصیت. میخوام در رابطه با فرض بفرمایید که پروین اعتصامی یک شعری رو که ایشون مثلا گفته از این آغاز بکنم، بیام این شخصیت رو در حد اعلا معرفی بکنم. خب پروین اعتصامی شاعر بسیار خوبی است، اشعار بسیار زیبایی داره، محتوای خیلی و مضامین در اشعار خودش آورده، ولی به هر حال الگو نمیتونه باشه، به هر حال نمیتونه مثلا یک شخصیت خیلی در صدر شخصیت های مقدر حد و ادال. یا مثلا مولوی، بعضی هم میگن حضرت مولانا مثلا فرمود در مثلا مثنوی خب حضرت که اولا به ائمه علیهم السلام و اطلاع به اهل بیت میگیم حضرت فرمودند، هم که مربوط به انسانهای بزرگ و وارسته است. مولوی که در رابطه با تشیع و تصنع بودنش اختلافاتی است، اشعاری که در مثنوی معنوی داره گاهی اشعار زشت و زننده‌ای به کار میبره، و یا مولانا یعنی مولای ما امیرالمؤمنین، نه مولوی. لذا دقت در این که این شخصیت چقدر باید مراعات بشه در بحث این که تعریف ازش صورت بگیره. حالا شاعر هست، ارسام نویسنده هست، یا حتی موضوعی که میخوام بحث بکنیم حد و اندازه در نظر بگیریم. مسئله دوم بکر و بدیع بودن مطلب. اگر من خواستم محتوایی رو در رابطه با یه چیزی بیان بکنم که تعریف بکنم، مثلا از قرآن میخوام تعریف بکنم، مثلا قرآن کتاب خیلی خوبیه، کتاب نسخه شفابخشه، کتاب خیلی آسمانی، اینا رو که مخاطب بلده. یا مثلا فرض کن که پیامبر اسلام پیامبر مهربانی است، پیامبر مثلا شناسنامه پیامبر رو بخوام بگم که اینا همه بلدن، که من در رابطه با این شخصیت، این موضوع، این مطلب چه چیزی بگم بکر باشه، بدیع باشه، نو باشه. در مورد نهج البلاغه بگم جورجی زیدانی، اون دانشمند مسیحی که 200 مرتبه میگه من نهج البلاغه رو خوندم و هنوزم مشتاق به این هستم، و کتاب نوشت علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه در وصف و شرع نهج البلاغه. در رابطه با قرآن یا مفاتیح شخصیت یه نکته واقعا پنهانی که جدید باشه. مسئله پایانی هم این که تعریف از مطلب صورت بگیره نه از سخنران. من اگر اومدم یه چیزی رو ازش تعریف بکنم، نگم مثلا بله بسم الله الرحمن الرحیم بنده در این موضوع خیلی موضوع مهمیه، اینقدر فکر نمی کنم کسی به اندازه من در این مسئله کار کرده باشه و اینقدر عمق این مسئله رو کشف کرده باشه، و مثلا فرض کنیم من شب تا صبح چندین ساعت در این موضوع، یعنی هر چی میگه تهش برمیگه داره از خودش تعریف میکنه، از مطلب تعریفی نمیکنه. من رفتم این شخصیت رو بررسی کردم به دست آوردم، یا من این کار میگن یا آقای رفته بود منبر شروع که خودش تعریف کردن بسم الله الرحمن الرحیم و من شخصیتی هستم که مدارکم اینه، چیکار کردم یه نفر پا منبر بلند شد که آقا شما که این اخو تعریف کن، یک کمی هم از خدا از پیغمبر اینم تعریف کن، گفت که اونها که نیازی به تعریف کردن ندارن، که من محتاج به تعریفم، بذار خودم تعریف کنم. این در تعریف که من میخوام اون انواع رو بگم مثلا این موضوع مهمه، این کتاب خیلی جایگاه داره، معرفیش بکنم، ناخودآگاه نیام به سمت این که بیام خودم رو معرفی کنم که مثلا من رفتم اینقدر کار کردم به دست، نه اون مطلب رو بگیم که چقدر چیه مهمه. حالا در رابطه با این که اگر خانوما خواستن در رابطه با تعریف یه چیزی رو پیدا بکنن و شروع سخنشون با تعریف هم باشه، اینو بذاریم برای جلسه بعدیش، ولی فعلا همون چی باشه داستان به عنوان در واقع ملاک کارگاه قرار بگیره. یه سلام بکنم.